بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. روز اول ماه مبارک شعبان، ماه منسوب به رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، من برای بحث این آیه رو انتخاب کردم از سوره فتح که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خداوند تبارک و تعالی در این آیه ابتداءً حضرت رو معرفی میکنن، همچنان که در آیه‌ای که در بحث اصول هم اشاره کردیم امروز همین تعبیر بود، به عنوان فرستاده خودشون. البته این فرستاده آخرین فرستاده الهی است. بعد در این آیه والذین معه رو توضیح میدن چه کسانی با پیغمبرن. والذین معه اشداء علی الکفار، در مقابل کفار شدیدن. رحماء بینهم یعنی در مقابل کفار موضع محکمی دارن، نه اینکه شدیدن یعنی حمله بکنن همش گاز میگیرن لگد میزنن چاقو میزنن، نه این مقصودی نیستا، وحشی نیستن و مقصودی نیستا. اشداء علی الکفار، شدید بودن، شدت به معنای استحکامه. اینجوری نیستن که تا یه دونه کافر دیدن دست باشون بلرزه، عقایدشون به هم بریزه، هنجارها و ارزشهای خودشون رو شک کنن، اه نکنه این کارهایی که ما میکنیم زشته، بده، خوب نیست، خلافه. نه اینجوری نیستن، رو عقیده خودشون، مبانی خودشون محکمن. نه اینکه نسبت به اونها بغضی دارن، کینه دارن، ما الان کافر دیدن بپرن یخشو خفتشو بگیرن خفش کنن، این مقصود نیست. خب ما از نظر ما کفار یه گمراهن، مگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخاطبانش اولیش همه کفار نبودن؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم همش با اینا درگیره به این شکل بود که مثلا بزنه اینا رو بکشه، اینجوری که نبود که. پیغمبر اینا رو میخواست هدایت کنه دیگه. ما هم همینطور. والذین معه، میشه مسیرشون سنتشون با سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرق داشته باشه؟ ما هم همینطور، هدفمون باید هدایت اونا باشه، همون به اون شکلی که پیغمبر هدایت میکرد. پیغمبر اینجوری هدایت میکرد، چاقو میذاشت خفته کرف که گفت یا مسلمون شو یا سرت این بارم میزنم کف دستت. اینجوری مسلمون بود؟ اینجوری مسلمون کرد؟ های پیغمبر میخواست اینطوری باشه که دیگه کسی دور بهش جمع نمیشه. قرآن فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم، لنت لهم، لینت و نرمی پیغمبر رو خدا داره ستایش میکنه. بعد میفرماد ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگه توی آدم خشنی بودی همه از دوربرت پراکنده می شدن. بنابراین اینایی که الان مثلا به اسم داعش که حالا این ساخته پرداخته سرویس های اطلاعاتی غرب محصول مطالعات اسلام شناسان یهودیه که اومدن این ملغمه رو درست کردن، یه مش جاهل هم دور خودشون جمع کردن، این نیست که اسلام، که اسلام اینجوریه. یعنی پیغمبر بس این فبما رحمت من الله لنت لهم یعنی چی؟ اگه مقصود از شدت اینه که پیغمبر همین با همه درگیر بوده با همه چیز میشه، لنت لهم چیه؟ بعد قرآن میفرماد ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. بنابراین بس اونو میبینی اینور باید با کنار او ببینی که این اشداء به این معنا نیست که خشن بود، به قول تعبیر قرآن غلیظ القلب بود، این چه نیست که اطرافیای پیغمبر غلیظ القلب باشن، خدا اینجوری تعریف کنه، بگه این پیغمبر خیلی آدم نرمی بود، این خیلی خوب بود. اطرافیاش کیا بودن؟ اینا خیلی خوب بودن، آدمای وحشی بودن که هر کی می اومد میپریدن باش درگیر میشدن. خب عقلم یه ذره خوبه، خدا اینجوری میتونه توصیف کنه، بگه اینا حسنشون در این بود که درست نقطه مقابل پیغمبر بودن. این حسن تابعه معناش این نیست دیگه، قرآن هم باید فهمید دیگه، آیات که به تعبیر علامه همون تعبیری که تو قرآن هست در روایات هست، یا فسر و بعض و بعض به حال چیزیه که باید در کنار هم دیده بشه. بعد والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بین خودشون به رحمت، به دوستی، به ملاطفت، با نگاه محبت آمیز. این واقعا ما چقدر الان توی اون سنت اسلامیمون این رو رعایت میکنیم. ما الان دقت کنیم، مثلا ما بین مذاهب اسلامی درگیری های بین مذاهب شدیدتر از درگیری هر یک از این مذاهب با کفار، نوع برخوردشون با هم دیگه متاسفانه. تو داخل مذهب درگیری هایی که بین مجموعه های داخل مذهب وجود داره، گاهی نگاه میکنیم میبینی از نوع برخورد با همدیگه، از نوع برخورد با کفار خشن داره. همجوری بیا پایین تر، یه وقتی به یکی از بزرگان گفتیم نو آقا شما مثلا بعضی از این آقایین هستن، این اصلا اهل دین نیستن، اصلا اهل دین نیستن، پس همین مثلا شخصیت های دانشگاهی. گفتم آقا شما خیلی با اینا خوب برخورد میکنی، برخورد ملاطفت آمیزی داری، ولی بعضی از این شخصیت های دانشگاهی مثلا هستن، اینا خیلی آدم های متدینی هن، شما با اینا خیلی خشنی. و ایشون یه استدلال میده، میگه بخواه اینا میگن اسلام اینیه که ما میگیم، در حالی که اینا اسلام شناس نیستن، حق ندارن اسلام معرفی کنن، اونا نمیگن اسلام چیه، کاری به اسلام ندارن، به هم میداریم. این به نظر من استدلال بی ربطیه، ما اختلاف نظر داریم با آقا، طبیعیه. من با دیگه من الان اینجا دارم درس میدم، ممکنه این اتاق بغلی که یه استاد دیگری داره درس میده یه چیزی خلاف اونی که من میگم بگه، من یه چیزی میگم اینجا باطله، او بگه صحیحه، من یه چیزی میگم صحیحه، او بگه باطله. خب بعد من با او درگیر بشم، بگم او این داره اسلام خلاف میگه، بالاخره نظر دیگه. بله یه کسایی اصلا اسلام نظر میدن صلاحیت ندارن، باشه، بازم بهشون میگم آقا جان تو مسلمان نیستی؟ خب اسلام مگه تحصیلات نمیخواد، روش نمیخواد، منابع نمیخواد؟ تو کجا رفتی؟ اینا رو از کدوم منبع، با چه روشی، با چه استادی یاد گرفتی؟ ولی متاسفانه اینجوری نیست دیگه. ما واقعا چقدر اشداء علی الکفار رحماء بینهم. بعد خدا شروع میکنه، تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل که زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزرا لیغیظ بهم الکفار. خدا شروع میکنه از تعریف اینها که اینها در حال رکوع و سجده و از در حال دعا و تضرع تقاضای از خدا و رضوان الهی هستند، چهره هاشون در اثر سجود اون نما به اصطلاح جای سجده ها تو چهره هاشونه. بعد مثلشون در تورات مثل اون زراعتی میمونه که شکوفه داده بعد رسیده و استوار شده بعد روی شاخه خودش، و مثلا خیلی یک زراعت شکوفا و توانمند و که وقتی یک زارعی نگاه میکنه خوشش میاد. حالا خدا این زارع ماست که ما این مؤمنین اطراف پیغمبر رو میبینه که این دانه ها سبز شده، اینایی که پیغمبر رشدشون داده اینطوری محکمند، خوبند، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. بعد خدا میفرماد ما این شما رو اینجوری کردیم که شما این حالت رو داشته باشید، حالتی که زارعشون لذت میبره، اون زارع ما اون که کشت رو زراعت کرده خداست دیگه، اوست همه این کفائل، همه این افعال اوست. لیقیز بهم الکفار، تا لج کفار در بیاده. عجب آدم های محکمی، عجب آدم های توانمندی. و عدل الله الذین آمنوا و عمل الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما، که خدا وعده داده به اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن از اینها که خدا میبخشدشون و بهشون اجر عظیم میده. انشاءالله که ما در گروه والذین معه باشیم، به خصوص در این ماه مبارک که ماه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، انشاءالله ما در گروه به اصطلاح محمدی ها باشیم انشاءالله. بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بحث کتاب القصاص رسیدیم به یک مسئله ای که اگر بچه‌ای، اگر شخصی حلال زاده باشه یک حرام زاده رو بکشه، آیا به خاطر او کشته میشه یا نه. ما به مناسبت این بحث وارد شدیم در این که آیا ولد و زنا یک گروهی از کفار تلقی میشن، که بگیم مثلا اینا کافرن همونطوری که سید مرتضی یا ابن ادریس گفتن، یا نه. خب توی اون بحث جلسه گذشته گفتیم، در جلسات گذشته توضیح دادیم، درست روایاتی داریم که مثلا مهم این معناست که ولد و زنا انگار دیگه جزء کفاره یا بدتر از بعضی از کفاره و مثلا اصلا بهشت نمیره و بدتر از پدر مادرشه که زنا کردن، تو تعابیر روایات اینا همه بود دیگه. گفتیم اینجا خب بله، سید مرتضی ابن ادریس گفتن کافرن، مرحوم صاحب حدایق آمد اعلام کرد که نه آقا جان اینا کافر نیستن، توی روایت هم نگفته به خاطر اینکه کافرن میرن جهنم نمیرن بهشت، حالا تعبیر، بلکه گفته است که به خاطر اینکه ولد و زنا هستن، پس معلومه اینا کافر نیستن به اون معنا، ولی اینا بهشت برو هم نیستن. بعد با یه روایتی اینجوری درست کرد که بله اینا میرن جهنم، اون قسمت خنکش نزدیک بهشت بهشون جام میدن. بعد گفت بله دیگه مثل اینم کسی نیاورد. اما در مقابل این نوع تفسیرها، اکثریت قریب به اتفاق جهان اسلام، نه شیعه فقط، اکثریت شیعه، سنی، مذاهب مختلف که ما عباراتش رو اشاره کردیم، قائلن به این که ولد و زنا هم یه آدمی است مثل بقیه آدم ها، بر طبق رفتار خودش مجازات میشه، بر طبق عقیده خودش باش برخورد میشه. اگر مسلمان بود به عنوان مسلمان، اگر عادل بود به عنوان عادل، اگر نه نه. البته احکام اختصاصی رو خیلی ها قبول کردن، گفتن این ولو عادل باشه، مثلا شهادتش یا قضاوتش یا امامتش، حالا بعضی ها گفتن مکروه در بعضی از این موارد مثل امامت و اینا، بعضی ها گفتن نه جایز نیست مثلا اقتدا کردن بهش، ولی نگفتن اصلا این دیگه کافره. ما هم همین نظر رو پذیرفتیم، گفتیم هم که این مطابق قرآنه، ما نمیتونیم روایت رو ولو روایت به ظاهر سند صحیح که خلاف مفاهیم قرآنی، خلاف ضروریات دین بپذیریم، بگیم این چون پدر مادرش یک فسقی کردن به تعبیر مرحوم مصطفی رضوان الله علیه که اون ذیل روایات طینت مؤمن و اینکه مؤمن در صلب کافر هست، فرمود کفر پدر و مادر مانع نمیشود از ایمان فرزند. چطور فسق پدر و مادر مانع بشه از ایمان فرزند؟ مگه میشه همچین چیزی رو پذیرو؟ خب ما اینو گفتیم اون جلسه، من تصورم این بود که مسئله هفت رو توضیح دادیم. بعد از اون گفتم ما مسائل بعد از این رو که چند تا به اصطلاح ملحقاتی است که حضرت امام آوردن بحث میکنیم. امام ببخشید، یکی از دوستان فرمودن که نه این مسئله هفت بحث نشد، دیگه رفتیم تو بحث ولد و زنا بر نگشتیم که این مسئله رو بحث کنیم. حالا من مسئله هفت رو دوباره بحث میکنم. البته قسمت اولش از بحثایی که گفتیم روشن شده، قسمت دومش یک نکته اختصاصی داره که اونو امروز اشاره میکنیم. قسمت اول مسئله این است که اگر یک حلالزاده یک حرامزاده رو کشت و اون حرامزاده بالغ بود و اظهار اسلام کرده، آیا این حلالزاده به خاطر اون حرامزاده کشته نمیشه؟ گفتیم اگر ما مثل ابن ادریس باشیم، اگر مثل سید مرتضی رضوان الله علیه ما باشیم، خب معنا داره این حرف، بگیم که بله این کافره، چون کافره تساوی در دین برای قصاص در نفس شرطه. ما الان داریم شرایط قصاص نفس رو میخونیم، خب اینا شرایط رو ندارن، یه طرف حلال زاده است یه طرف حرام زاده، حرام زاده هم کافر. ولی ما که قبول نکردیم، گفتیم حرام زاده هم اگر مؤمن بود، اگر مسلم بود، حکم مسلمان رو داره، حکم مؤمن رو داره. بنابراین امام می فرمان یقتل ولد و رشته به ولد زنیه بعد وصف اون بلد زنیه بعد وصف اون بلد زنیه الاسلام حین تمیزهی، وقتی تمیز پیدا کرده میتونه تشخیص بده حق و از باطل، این مسلمان بوده، ابراز اسلام کرده، ولو لم یبلغ، ولو بالغ نشده باشه، که این جمله درستی است. ما اینو قبلا هم در جای دیگری یادم نیست، خیلی سال پیش فکر میکنم در مباحث قضا و شهادات این بحث رو گفتیم که برای اتصاف به ایمان بلوغ شرط نیست، تمیز شرطه. غیر بالغی اگر اظهار اسلام کرد مسلمانه، ولو بالغ نشده باشه. و الحاق هم نیست دیگه، یعنی اگر غیر بالغی اظهار کفر کرد کافره، ولو پدر مادرش مسلمون باشن. الحاق مال قبل از تمیزه، نه مال بعد از تمیز و اظهارش. بنابراین این فرمایش امام درسته، ما این در جای خودش هم بحث کردیم، حالا اینجا نمیخوام واردش بشیم، که بالاخره معیار اینو فکر میکنم تو چیزم بحث کردیم، تو بحث ارتداد هم دوباره این رو بحث کردیم، الان یادم میاد تو بحث ارتداد هم دوباره بحث کردیم که آیا مثلا غیر بالغی که پدر و مادرش مسلمانند اگر اظهار کفر کرد مرتد محسوب میشه؟ چون مشهور میگن مرتد فطری اون کسی است که پدر و مادرش مسلمان بودن، ملحق به مسلمان بوده، بعد از بلوغ اظهار کفر بکنه. ما اونجا این بحثی کردیم که آیا بلوغ شرطه؟ گفتیم بلوغ شرط نیست، که معیار تمیزه، وقتی میفهمه حق و باطل، حالا بالغ نشده، مثلا بلوغ میدونید یه سری علائم طبیعی داره، به اصطلاح بلوغ طبیعی، مثل این که مثلا موی خشن در بعضی از مناطق بدن علامت بلوغ طبیعی، یا احتلام مثلا در پسران یا حالا در دختران بنابراین که مختلف بشن که میشن علامت بلوغ طبیعی، یا حیض در دختران علامت بلوغ طبیعی. موضوع بلوغ شرعی یکیش بلوغ طبیعیه، بالغ طبیعی، بالغ شرعا، ولو سنش خیلی کمتر از سن بلوغ باشه. اگر کسی علائم بلوغ یعنی بلوغ طبیعی رو نداشت، این اشتباه میکنن مردم، ما همیشه اینجا این تکرار میکنیم، پسره محتلم شده، نمیدونم موی خشن رویده، میگه آه این چی؟ چه میاد اینجوری تو مثلا وسط زنا این چی اینجوری میکنه؟ حاجم هنوز به سن بلوغ نرسیده. آقا اون سن مال کسی است که علائم بلوغ براش پیدا نشده باشه. اگه هیچ کدوم از علائم بلوغ نداره، بلوغ طبیعی اصلا نداره، یعنی نه موی خشنی، نه احتلامی به اصطلاح پزشکی، چون از نظر پزشکی هم شخص وقتی بالغ میشه مشخصات بیولوژیکش تغییر میکنه، این علائم بلوغ نداره، ولی سنش رسیده به اون سن خاص، اون سن میشه بالغ، که در دختران 9 سال و در پسران 15 است قمری. اون بحث دیگه است، اون معیار بلوغ شرعی. حالا این لولم یبلغ که امام فرمودن یعنی بلوغ شرعی نداره. حالا بلوغ شرعی نداره اعم از این که بلوغ طبیعی نداره یا نه به سن بلوغ نرسیده. معلوم معیار بلوغ شرعی گفتم بلوغ شرعی یا سن بلوغ یا بلوغ طبیعی، نه اینکه ضرورتا سن بلوغ. کسی اگر قبل از سن بلوغ تو 10 سالگی پسری علامت های بلوغ طبیعی رو پیدا کرد، که به خصوص در بعضی از فرهنگ ها به دلایلی ما بلوغ زودرس داریم، از نظر پزشکی هم این مسئله مطرحه که البته به عنوان یک نوع به اصطلاح مشکل باش برخورد میکنن. حالا من الان کلمه دقیق فارسیش الان از ذهنم رفت، این به حال یک نوع مشکل تلقی میشه، اختلال داره، یه نوع اختلال تلقی میشه که بلوغ زودرس دارن. بلوغ طبیعی یعنی مثلا بچه به صورت طبیعی فرض کن مثلا پسر باید 14 سالگی 13 سالگی 15 سالگی بالغ بشه، یه مثلا 10 سالگی 8 سالگی 7 سالگی بالغ میشه، بالغ طبیعی. بعد این اختلالاتی ایجاد میکنه به دلایل اینکه از نظر جسمی و عقلی و مسائل روحی روانیش با هم یه نوع چیزی پیدا میشه که خیلی وقتا مشکلات ممکنه جدی پیدا کنه. ولی به هر حال هر کسی بالغ شد از نظر طبیعی این بلوغ فقهی داره، بلوغ شرعی داره. اگر نشد اون وقت بحث سن مطرح میشه. خب این قسمت اول فرمایش امام بحثی نداره. قسمت دوم فرمایش امام این بود که اما فی حال صغرهی، یعنی اگر اون ولد الزنا کوچک بود قبل از تمیز، قبل از اینکه تمیز پیدا کنه، او بعده و قبل اسلامه، نه تمیز پیدا کرده ولی هنوز اظهار اسلام نکرده، البته یعنی اظهار کفرم نکرده ها، یه وقت هستش که وقتی تمیز پیدا کرد اظهار کفر میگه آقا من مسیحی شدم رفتم مطالعه کردم خیلی دین خوبیه، هم دنیا رو داری هم آخرت، یا مثلا میگه من رفتم هندو شدم خیلی چیز خوبیه. بعضی از این رفقای طلبه ما حالا به همین اشداء علی الکفار، اون رفقای طلبه ما بعضیشون که میرن تو مطالعات تطبیقی یک مشکلی که پیدا میکنن اینه، مثلا اینا میرن مطالعه تطبیقی فرض کنید اسلام با مسیحیت، اسلام با یهودیت، اسلام با بودیسم، هندویسم. خب هدف از این مطالعات تطبیقی اینه که شما اونا رو بشناسی، توانایی های ما رو در مقایسه با اونها بشناسی، بتونی تو فرهنگ های اونها نفوذ کنی، اونها رو هدایت کنی. ولی بعضی از این رفقای طلبه که بعضیشون طلبه های فاضلی هستن میرن اینا رو میخوان عجیب چیز خوبی ها، هر چی میخونن بیشتر نخی چپ حساب میزنن و بعد عکس میشه، به جای اینکه اینا در اونها بخوان اثر کنن عملا اونها تو ذهن اینا اثر میکنن، که این واقعا یکی از مصیبت هاییست که ما داریم. حالا بگذاریم، امام میفرمان اگر این ولد الزنا کوچک بود تمیز پیدا نکرده یا تمیز داره ولی هنوز اظهار کفر و اسلام نکرده، حالا این به اصطلاح حلالزاده کشتینو بکشیمش این حلالزاده رو یا نه. ببینید اگر این طرف، این مثالی که امام فرمود ملحق فرض اینها که پدرش یا مادرش یا پدر مادرش مسلمونن، اگه پدرش و مادرش هر دو کافرن که خب این ولد زنایه اصلا محل بحث ما نیست، کافره دیگه، هر جوری حساب کنی کافر، ملحق به اسلام که نمیشه که، بعد چی نداره که. بنابراین این ولد مثل حلال زاده به تعبیر امام ولد و رشته اگر مسلمون فرض کوشته یک ولد و زنایی که پدر مادرش، پدر مادر طبیعی یعنی اما زن و مردی که این ازشون پیدا شده هر دوشون کافران، که بحثی نداریم که، اینم که خودش اظهار اسلامی نکرده، یه وقت تمیز داره اظهار اسلام کرده خب مسلمون، اظهار اسلامی هم که نکرده. پس فرض امامو دقت کنید، فرض اینه که مقتول ما ولد و زنایی است که یا تمیز نداره یا تمیز داره اظهار اسلام و کفر نکرده، این که فرمود قبل اسلامه، یعنی قبل اظهار اسلام و اظهار کفر نکرده، و پدر یا مادرش مسلمانند. مقصود اینه. آیا اینجا ما اون ولد الرشد رو میکشیم یا نه؟ اینجا امام میفرمان ففی قتلهی بهی و عدمه تأمل و اشکال، جوابی نمیدن. این به این برمیگرده، سوال اینه، در واقع سوال اصلی اینه، آیا چنین آدمی، چنین ولد الزنایی مسلمان تلقی میشه که اگه تلقی بشه اون ولد الرشد کشته میشه، یا نه مسلمان تلقی نمیشه پس کشته نمیشه؟ این بحث رو به تعابیری علما در گذشته مطرح کردن. من قبل از اینکه اون تعابیر رو بگم، یک عبارتی است از مرحوم آقای خویی در مبانی تکملة المنهاج در مورد مسئله‌ای که امام اینجا دارد، مسئله 7 که در مبانی تکملة المنهاج مسئله 69، عبارتشون تو مبانی تکملة المنهاج اینه: لو قتل ولد الحلال ولد الزنا قتل بهی. امام میفرمان، ببخشید، مرحوم آقای خویی میفرمان اگر حلال زاده حرام زاده رو بکشه کشته میشه. زیلش هم توضیح میدن لاطلاق الکتاب و سنه، این تو مبانی تکملة المنهاج، و عدم وجود دلیل مقید. بعد میفهمان این که دیه مثلا بلد و زنا مثل دیه ذمیه، معناش این نیست که این حکم ذمی رو داره، این معناش این نیست. بعد میفهمان بله اگه ما مثل سید مرتضی قائل به کفرشون بودیم کشته نمیشد، ولی مبنا باطله. دقت کنید عبارت مرحوم آقای خویی مطلقه، امام فرق گذاشتن، فرمودن این ولد الزنایه اگر اظهار اسلام کرده بعد از تمیز، اینجا قطعا اون ولد الرشد کشته میشه، فتوا دادن. فرمودن اما اگر اظهار اسلام نکرده بعد از تمیز، البته اظهار کفر هم نکرده، یا تمیز نداره و با فرض این که پدر یا مادرش مسلمانند، اینجا امام توقف کرده. اطلاق عبارت مرحومای خویی اینه که حتی در این فرض هم باز این جناب ولد الحلال به تعبیر ایشون کشته می شوند. بله، ولد الحلال کشته می شه. اطلاق عبارت مرحومای خویی اینه. خب معنای این فرمایش ایشون این میشه، اگر این اطلاق رو گرفتیم معناش این میشه که ایشون میخوان بگن ولد الزنا قبل از تمیز یا بعد از تمیز قبل از اظهار اسلام و کفر ملحق به اشرف الابوینه، که اگر یکی از طرفینش مسلمان بود این مسلمانه، مثل حلال زاده. بچه حلال زاده قبل از تمیز اگه یک طرفش مسلمان باشه مسلمانه، بعد از تمیز قبل از اظهار اسلام و کفر اگر یک طرفش مسلمان باشه مسلمانه. آی خویی هم نفهم اطلاق عبارتشون ها تصریحی ندارند، اطلاق عبارتشون. مرحوم شیخ در خلاف یه مسئلهی مطرح میکنن در مورد این که آیا ولد و زنا رو ما میتونیم غسل بدیم، نماز برش بخونیم، یعنی حکم مسلمانو داره یا نه. میفرمان ولد الزنا یغسل و یصلا علی، ولد الزنا غسل داده میشه، نماز برش خونده میشه، یعنی حکم مسلمانو داره. میفرمان و بهی قال جمیع الفقها. میدونید در خلاف وقتی ایشون میگه جمیع الفقها یعنی مذاهب مختلف، شیعه و سنی و تمام مذاهب، شون میگه بله قتاده گفته که غسل داده نمیشه، برش نماز خونده نمیشه. اینجا اشاره نمی کنه ایشون که مثلا سید مرتضی اینام همینجوری هم دیگه، چون اونام در میگن با کافر، کافر که غسل و نماز نداره که، ایشون اینجا اینه نمیگه. دلیلی که مرحوم شیخ ذکر میکنه اجماع فرقه و عموم اخبار التی وردت بالامر بالصلاة علی الانبات و ایزن قوله علیه السلام صلو علی من قال لا اله الا الله، فقط قول پیغمبر. ببینید اینجا چون مرحوم شیخ خطاب و مخاطب بحثش با اهل سنت در خلاف، نوعا روایت هم که ذکر می‌کنه روایت پیغمبر رو ذکر می‌کنه. ایشون می‌فرماد این دلیلای ماست. دلیلی که ذکر می‌کنه، خوب دقت کنید، ولد و زنا یغسل و یصلا علی مطلقه. چه ولد و زنای بالغ اظهار اسلام کرده، چه ولد و زنای صاحب تمیز اظهار اسلام کرده، چه ولد و زنای که هنوز تمیز داره ولی اظهار اسلام و کفر نکرده یا تمیز نداره، همه رو میگیره، حکم مسلمون دارن. ولی اون عبارتی که صلوا علی من قال لا اله الا الله، اون یه دونه روایت، عموم الاخبار، اجماع الفرقه هم خب کلیه، ولی این فقط مربوط به کسی است که اظهار اسلام بکنه بعد از تمیز، و الا که قبل از تمیز یا قبل از اظهار اسلام دیگه قال لا اله الا الله معنی نداره. اگه قبل از تمیز بگه لا اله الا الله، این نمیفهم اصلا چیه معناش، اون که اظهارش اثری نداره. بعد از تمیز هم اگه قول لا اله الا الله نگه، یعنی مرتقد نباشه، که اونم این روایت کاری بهش نداره. تو بحث میراث ولد و زنا، مرحوم ابن براج در مهذب یه بحثی مطرح میکنه که در مورد میراث ولد و زنا اختلافه. گفتن ولد و زنا از پدرش ارث نمیبره، از مادرش ارث نمیبره، مادرش و پدرش از او ارث نمیبرن. ایشون میگه بعضی هم گفتن از مادرش ارث میبره، از طرف مادری ارث میبره. بعد ایشون میگه که به اعتقاد من ارث نمیبره، نه از طرف مادری نه از طرف پدری. چرا؟ لأن توریث الولد من الوالد یتبع صحة الحاق الولد بهی شرعا فلما لم یجزها هنا الحاقه به کذالک من حیث حصل عن وطء بغیر عقد ولا شبهة عقد و کان ذلک قائما کان العقد ما ذکرنا. میفهمد الحاق ولد باید باشه شرعا تا ما بگیم ارث میبره. ولد که ملحق نیست شرعا به پدرش، پس ارث نمیبره. اما در مورد این که پدرش به مادرش هم ملحق نیست، ایشون میگه، ایشون در مورد مادرش اینجا صحبت میکنه، میگه به مادرش ملحق نیست. چون ببین دو تا قولی که ایشون ذکر کردین بود، یکی اینکه از پدر و مادر ارث میبره، یکی اینکه از طرف مادری ارث میبره. هیچ کس نگفته از طرف پدری ارث میبره، از طرف مادری ارث نمیبره. ایشون گفت اولی درسته، اصلا از پدر و مادر ارث نمیبره. چرا؟ میگه چون ملحق نیست شرعا، مقصود به مادر. میگه البته اینکه از پدر ارث نمیبره اصلا مسلمه، فاما انه لا یرث اباه و لا یرثه ابوه فلا یختلفون فی. میگه به همین دلیل قصرنا هاهنا الکلامه فی میراث امه. این مطلب ایشون. در کتاب لمعه، به اصطلاح ما شرح لمعه روضه بهیه، در شرح لمعه دمشقیه، اونجا این تعبیر هست که فالمتخلق من ماء الزان المسلم نظر من انتفاء تبعیت شرعا، که این مسلمان نیست چون شرعا تبعیتی نیست، و من تولده منه حقیقتا، این از این متولد شده حقیقتا، و کونه ولدا لغتا، این لغتا ولده، بچه اینه دیگه، میگه این بچه کیه؟ بچه فلانیه. درست شرعا ملحق به اون نیست، ولی او لغتا بهش میگن این بچه فلانیه. فیتبعه فی الاسلام، تابع اوست در اسلام، کما یحرم و نکاهو، همچنان که ازدواج این با بچهش، ولی بچهش شرعا به اون ملحق نیست، جایز نیست. مرد نمیتونه با دختری که ولد از زناست ازدواج کنه، زن نمیتونه با پسری که از زناست ازدواج کنه. چرا؟ این دخترشه، پسرشه، شون میگه نمیتونه، ولو اینکه شرعا بهش ملحق نیست. این فرمایشه ایشون. تو تحریر مرحوم علامه رضوان الله علیه میفرمان، بحثی دارن راجع به الحاق، میفرمان و کذا ولد الزنا مطلقا لا یجوز لأحد ابویه الحاقه به، برای هیچ طرفش الحاق نیست. که این البته درسته شرعاً ملحق نیست. در شرح تبصره مرحوم، این آدرسی که این زیله اشتباه خلاف نیست، این آدرسی چین بالاست، من یادم رفته تا این اسلایدو درست کنم. در شرح تبصره المتعلمین مرحوم آغازیای عراقی یک عبارتی است، این عبارت به نظرم عبارت جالبی است، من در هیچ جای دیگری ندیدم. می‌فرماد و فی الحاق ولد الزنا بالمسلمین اشکالون، در این که آیا ولد الزنا ملحق به مسلمانه یا نه مشکله. محل بحث عرض کردم کجاست، ولد الزنایی که هنوز تمیز نداره یا تمیز داره، اظهار اسلام و کفر نکرده، یک طرفش هم مسلمانه. خوب دقت کنید، با این شرایط داریم بحث میکنیم. بعد ایشون یک نکته‌ای میگه، میفرماد لولا دعوا حکم العرف بالالحاق، مگر اینکه ما ادعا کنیم عرف قائل به الحاقه، که به نظرم اون چه که مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه که فقیه برجسته است، من بعضی وقتا بعضی فتاوا نگاه میکنم اینم واقعا چه فقیه برجسته است این بزرگوار، در فهم فقهی از روایات خیلی برجستگی داره شهید ثانی، چون بعضی چیزها هست آدم میبینه فقهای دیگه مثلا توجه نکردن، این نکته هاییست ایشون توجه کرده. اون عبارتی که مرحوم شهید ثانی فرمود که به نظرم میاد خودش بهش تمایل داره ولو به صورت تردید گفته، که ولد است لغتن فیتبعه فی الاسلام، شاهدش هم این که نمیشه باشه ازدواج کرد، این رو مرحوم آغازی ها به یه تعبیری که در واقع برخواسته از اصطلاحات و فهم اصولی متأخره بیان میکنه، که آقا عرفن این ولد محسوب میشه، این بچه اونه. بعد ایشون میگه و یرفع الید عن حکمهم، یعنی حکم عرف، بالمقدار الذی ثبت الردع عنه شرعا، اون مقداری که شرع این عرف رو ردعش کرده، ما میگیم خب عرف در جایی اعتبار داره که ردع شرعی نداشته باشه، اون کجاست؟ خب مخصوصاً به باب توارث، میشون میگه فقط تو باب توارث، شارع گفته ارث نمیبره، خب چشم ارث نمیبره، عرف اگر شارع نبود میگفت ارثم میبره، شارع گفته نمیبره، خب بینیم چش عرف غلط کرده، عرف که در مقابل شارع نمیتونه حرف بزنه، میگه ولی شارع فقط اینو ردعش کرده دیگه، کلشو نگفته که این اصلا نیست، و اون الحاقی که آقایون همش بحث کردن تو باب ارثه. ایشون میفرمان و یبقا غیره سایر امور من طهارت و تقصیله و امثال هما، که اینجا محل بحثشون این بوده، به حاله محل بحث ما میمونه. نتیجه اگر این نکته که ایشون فرمود که به نظر من نکته خوبی است و اون کلام مرحوم شهید ثانی هم به نظر من هرچند به لسان تردید فرموده نظرون من انتفاع کذا و کذا، ولی از اون مؤیدی که ذکر کرده ظاهراً برمیاد که خودش تمایل به این طرف داره، این استدلال درستی است. خب این بچه کیه؟ این بچه فلانیه، بلد و زنا فلانی بود زنا کرده، ولی بچه فلانیه دیگه، عرف بهش میگه بچه فلانی. مگه حالی وقتی باباش ناشناخته است عبی، ولی بالاخره زیاد ابن عبی، ولی اینکه اون عبیش میدونستن که زانیه دیگه، معروف دیگه، زنازاده معروف تاریخ دیگه. این باز میگن زیاد ابن عبی، ابن عبی، ولو اون عبش زانیه، عرفن بهش میگن عبی دیگه، بهش میگن پدرش دیگه، باباش که اینه ولو زناکاره، ننش که اینه ولو زناست. مرحوم آغازی ها فرمودن درسته به نظر من، این حرف عرفه، شارع ردش کرده، کجا؟ تو میراث، تو میراث گفته نمیشه، بنابراین در غیر میراث میمونه. اون عبارتی که هم آقای حکیم دارن لا یجوز له الحاق ولد الزنا بهی و ان تزوج به امهی بعد الزنا، لا یجوز للزانی الحاق ولد الزنا بهی، آقای خویی هم دارن و ان تزوج به امهی بعد الزنا، که این تعبیر رو دیگران هم در این بحث منهاج دارن، این فقط مربوط به بحث ارثه. بنابراین ما میگیم اگر یک حلال زاده‌ای، یک بچه حرام زاده‌ای رو که یک طرفش مسلمانه قبل از تمیز یا بعد از تمیز قبل از اظهار اسلام و کفر بکشد، اون حلال زاده کشته میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.